بیمارستان ها وظیفه‌ای در قبال رسیدگی به مجروحان بیرون از بیمارستان مطابق قانون ندارند. اما از اونجایی که اخلاق پزشکی حکم میکنه، کار رسیدگی به این بیماران باید انجام بشه و در ماجرای تصادف میدان فاطمی هم این کار هرچند با تأخیر انجام شده.
ببینید، واقعیت اینه که ما در رابطه با مسئله که بیرون بیمارستان اتفاق میفته مسئولیتی نداریم. در رابطه با مسئله اورژانسی که در بیرون بیمارستان اتفاق میفته، یه چیزی در کشور به نام اورژانس پیش بیمارستانی 115 تعریف شده. بیمارستان ها مکلفند به بیمارانی که داخل بیمارستان میان خدمت بدن، اما مسائل اخلاقی و انسانی ایجاب میکنه. اگر که مسئله در حول و حوش بیمارستان هم اتفاق بیفته و به ما اطلاع بدند، با به اون رسیدگی بکنید.
در قانون شما نیست،
مسئله اخلاقیه.
اما چرا برخلاف نظر رئیس بیمارستان سجاد و تلاش کارکنان و کادر درمان، انتقال به کندی انجام شده؟ یک شاهد عینی به شبکه خبر تلویزیون ایران گفته که بارها برانکار بیمارستان سجاد و کادر درمان به محل حادثه رفتن و خالی برگشتن. چرا؟ چون یک نفر که معلوم نیست چه کسی بوده و چه مسئولیتی داشته، چند بار از انتقال این بیمار به بیمارستان جلوگیری کرده.
از زمان شروع این صحنه تصادف فکر میکنم چه نزدیک 30 تا 35 دقیقه این بیمار روی زمین بود. وقتی هم که بیمارستان متوجه شد، همه پرسنل بیمارستان اومدن برای کمک، ولی شخصی که اون وسط وایستاده بود دم بیمارستان، یعنی جلوی در پارکینگ، امتناع میکرد از کمک کردن. میگفتش که این به ما ربطی نداره. دو سه بار حتی پرسنل بیمارستان همه اومدن با برانکاد اومدن که مریض رو بردارن، ولی اون آقا من نمیدونم، میگفتش که این به ما ربطی نداره. اورژانس تهران اصلا زمانی اومد که دیگه بیمار انتقال داده بودن به بیمارستان،
یعنی اورژانس تهران با تاخیر 30-40 دقیقه رسید.
بیشتر از 40 دقیقه شد. پلیس سرده متاسفانه خیلی دیر حاضر پیدا. پلیس سرده زمانی بود که دیگه مریض انتقال داده بودن به بیمارستان.
مجله جامعه این هفته هم به پایان رسید. من بنیامین صدر از شما ممنونم که مثل همیشه همراه این برنامه اجتماعی رادیو فردا بودید. ما رو از نظر خودتون با ایمیل social@radiofarda.com آگاه کنید. برای شما لحظه های خوبی رو آرزو میکنم. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
سلسله برنامه های فرقه که همزمان با 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان ایران از رادیو فردا پخش میشه، به بررسی این واقعه تاریخی اختصاص داره. در ادامه 22مین قسمت از این سلسله برنامه ها رو خواهید شنید که کاری از کیوان حسینی است. اما پیش از اون اجازه بدید من، هومن عسکری، میزبان شما در این مجله شامگاهی، از شما خداحافظی کنم.
یاشاسن آذربایجان گردشنن آزادون یولونده افارده این مبارده سنی گتیرن سنه دیر
گت. برنامه به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و شما شنونده 22مین قسمت از برنامه فرقه هستید. در چند قسمت پیشین سابقه ملی‌گرایی کردی، تأسیس حزب دموکرات کردستان و جمهوری کردستان در مهاباد و عملکرد این تشکیلات را بررسی کردیم. از این قسمت عملکرد تشکیلات آذربایجانی‌ها و همچنین فرجام نهایی این دو تشکیلات را بررسی کردیم. با تشکیل حکومت ملی آذربایجان در روز 21 آذر سال 24، گروهی از روشنفکران و فعالان سیاسی آذربایجانی که ایده‌های مدرن و عموماً چپ‌گرایانه‌ای برای اداره کشور داشتند، زمام امور را در تبریز به دست گرفتند. این گروه که عموماً هواداران ایده‌های حمایتی سوسیال دموکراسی بودند، سال‌ها منتقد حاکمیت بودند و حالا این فرصت را داشتند تا ایده‌های خود را اجرا کنند. اما متحدین این تشکیلات در باکو و مسکو معتقد بودند که آنها هیچ تجربه‌ای برای اداره امور ندارند و به همین دلیل میر جعفر باقروف در نامه‌ای به استالین از او خواست که اجازه بدهد شوروی با فرستادن گروه بزرگی از کارمندانش به ایران به حکومت پیشوری کمک کند. به نوشته جمیل حسنلی، از پژوهشگران تاریخ آذربایجان و از نویسندگان پروژه مطالعات جنگ سرد در دانشگاه هاروارد، با اجازه مسکو حدود 700 نفر از جمهوری آذربایجان شوروی به ایران اعزام شدند تا به عنوان مستشاران این کشور به حکومت خودمختار کمک کنند. در نگاه عباس میلانی، مورخ و استاد دانشگاه استنفورد، حضور این افراد در میان اعضای فرقه دموکرات و رفتار آنها با ایرانیان از جمله موضوعاتی بود که هم بر وجهه فرقه دموکرات تأثیر منفی گذاشت و هم این گروه را ضربه پذیر کرد.
از اسنادی که بعدها رو شد و از دوباره خاطراتی که بعدها افراد مختلف در مورد تجربه خودشون در فرقه نوشتن، این بود که سریع شروع کردن تعداد زیادی از آذربایجانی هایی که در شوروی بودند وارد آذربایجان ایران کردند و در واقع اینها رو بر زدن در جامعه ایران، در محله ها همه میشناختنشون و به نوعی کمیسر های، به نوعی نماینده ها، به نوعی اربابان این جامعه تلقی می شدن و خیلی ها معتقدم که بدرفتاری های اینها، قلدری های اینها، گاهی فساد مالی بعضی از اینها کمک کرد که فرقه خیلی ضربه پذیرتر بشه، چون بسیاری از مهمترین تصمیمات فرقه هم به نظر میاد که از طرف شوروی دیکته میشد و توسط همین مهاجرین عملی میشد.
اما فارغ از رفتار مستشاران شوروی، عملکرد حکومت ملی آذربایجان در دوران قدرتش چگونه بوده؟ بسیاری از پژوهشگران در پاسخ به این سوال کارنامه فرقه دموکرات در این دوران را به دو بخش مثبت و منفی تقسیم می کنند. طرح فرقه دموکرات برای آذربایجان دست کم بر روی کاغذ شامل اصلاحات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مهمی می شد. تشکیل پارلمانی برای آذربایجان، اهدای حق رأی به زنان، اصلاحات ارضی و پایان دادن به شیوه زمینداری مالکان بزرگ، تدوین قانون کار و حتی حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی همه بخشی از اصلاحاتی بودند که فرقه دموکرات به دنبال اجرایش بود. اما در رأس همه اقدامات فرقه، آنچه برای بسیاری اهمیت محوری داشت، مسئله زبان ترکی بود. جمیل حسنلی در این باره میگوید
این حکومت در مدتی کوتاه زبان ترکی را زبان رسمی و دولتی اعلام کرد. آنها همچنین آموزش زبان ترکی در مدارس را آغاز کردند. تأسیس مدارس و پرورشگاه برای کودکان بی سرپرست از دیگر دستاوردهای این حکومت است. در این پرورشگاه ها کودکان بی سرپرست نگهداری می شدند و همچنین آموزش می دیدند که این خود در محبوبیت حکومت فرقه تأثیر داشت. مردم می دیدند حکومتی بر سر کار است که حتی از ایتامشان نیز مراقبت می کند. تأسیس رادیو، دانشگاه، هنرستان هنرهای زیبا و اصلاحات ارضی از دیگر دستاوردهای حکومت فرقه است.
در واقع با تصمیم این حکومت، آموزش ترکی نه فقط برای ترک ها بلکه برای همه در سراسر آذربایجان اجباری شد. در مصوبه روز 16 دی ماه این حکومت که به امضای پیشوری رسید و 3 روز بعد در روزنامه آذربایجان منتشر شد، مقرر شد که تمامی آگهی‌های دولتی، دستورات نظامی و لوایح قانونی به زبان ترکی نوشته شوند. تابلوهای کلیه ادارات، مؤسسات و مغازه‌ها به زبان ترکی باشند و در دادگاه‌ها محاکمات به زبان ترکی انجام شوند. همچنین مقرر شد کارمندان دولت که ترک نیستند به کلاس زبان ترکی بروند و کارهای اداریشان را به موازات زبان مادریشان به زبان ترکی انجام بدهند. غیر ترک ها اجازه داشتند که زبان مادری خود را در مدرسه آموزش ببینند، اما باید ترکی یاد می گرفتند. در نگاه یرواند آبراهامیان، نویسنده کتاب ایران بین دو انقلاب و استاد دانشگاه باروک در نیویورک، در کنار همه اقدامات فرقه، مصوبه روز 16 دی ماه و رسمیت زبان ترکی اهمیت ویژه‌ای دارد.
به نظر من دستاوردهای فرقه در زمینه اصلاحات ارضی، تأسیس دانشگاه و حق رأی زنان بیشتر نمادین هستند، ولی اینها عمیق نبودند و از آنجا که برای دوره طولانی هم اجرا نشدند، تأثیر بنیادی نگذاشتند و منشأ تغییرات اجتماعی نشدند. حتی بعضی از این اصلاحات هیچگاه به شکل واقعی اجرا نشدند و در حد طرح باقی ماندند و چون اجرا نشدند، ساختار اجتماعی هم تغییر نکرد. اما آنچه که تأثیر گذاشت و در خاطره مردم ثبت شد، مسئله زبان بود. الان آنچه همه از آن دوره در خاطرشان مانده، استفاده از زبان ترکی در روزنامه‌ها و مدارس است.
همزمان همین مصوبه همانقدر که برای گروهی از مردم آذربایجان اهمیت ویژه داشت، در تهران نیز بیش از بسیاری اقدامات دیگر فرقه حساسیت آفرین شد. عباس جوادی، پژوهشگر تاریخ آذربایجان، میگوید که مصوبه رسمی کردن زبان ترکی از جمله نقاط عطفی بود که موجب شد تا حتی گروهی از اصلاح طلبان لیبرال و چپگرایان مترقی در تهران نیز نسبت به آنچه در آذربایجان در حال رخ دادن بود ابراز نگرانی کنند.
همین مصوبه شروع شورش فکری حداقل بگیم بین خود آذربایجانی ها و در ضمن تهران میشه. حتی نشریه هایی که به اصطلاح لیبرال و چپ هستن در تهران یکه میخورن که اولا این ملت آذربایجان که میگوید یعنی چی؟ حتی یک جایی هست از روزنامه ایران امروز که میگه ما تفاهم داریم، میفهمیم، خیلی خوبه، در این جنگ قحطی، نان نیست، گوش نیست، چای نیست، قند نیست، برنج نیست و غیره، ایجاد کردن کار خیلی خوبه، ولی این داستان ملت آذربایجان و زبان آذربایجان رو ما نفهمیدیم و این درست نیست. یعنی با نیت خیرخواهانه میگن بیشتر، اینا توده اینا هم نیستن، برال هستن احتمال. مشکل زبان مشکل خیلی بزرگی میشه.
و در میان اصلاحاتی که به نام حکومت ملی آذربایجان ثبت شده، یکی از پر سر و صدا ترین ها اصلاحات ارضی است. اما عباس جوادی میگوید این قسمت از برنامه های فرقه از جمله اصلاحاتی بوده که به شکل کاملا محدود اجرا شده است.
اصلاحات ارضی، مثلا شما فرض کنید که ما انقلاب سفید زمان پهلوی داشتیم، آیا این مثل اون بوده؟ اصلاحات ارضی اون نیست. تقسیم اراضی کی؟ کسانی که فقط و فقط، هیچ کس دیگری نه، فقط و فقط کسانی که به اصطلاح گذاشتن و فرار کردن رفتن به تهران، اراضی اونها رو اگر نیاین دوباره به اصطلاح حق مالکیتشون رو ادعا بکنن، اراضیشون رو میگیریم تقسیم میکنیم، وگرنه با مالکین کاری نداشتن.
برخی از پژوهشگران نیز معتقدند که دلیل اصلی اجرا نشدن یک اصلاحات ارضی واقعی در آذربایجان در این زمان در نتیجه سیاست عامه‌گرایی پیشوری بوده. او از حزب توده انتقاد می‌کرد و معتقد بود که این حزب تنها منافع کارگران را در اولویت خود قرار داده و در مقابل فرقه دموکرات آذربایجان را یک جبهه فراگیر و مردمی می‌خواند. این جبهه فراگیر به رغم شعارهای چپگرایانه نه فقط مالکین بزرگ را نرنجاند، که حتی به برنامه‌هایی دست زد تا دل آخوندها و مذهبیون را نیز به دست بیاورد. تورج عطابکی، نویسنده کتاب آذربایجان، قومیت و جنگ قدرت در ایران، سیاست‌های فرقه دموکرات را در برابر مذهبی‌ها چنین توصیف می‌کند.
فرقه قرار گذاشت که در بسیاری از مناسک مذهبی رو که در دوره رضا شاه من شده بود، از جمله سینه زنی، زنجیر زنی، قمه زنی، تعزیه، به ویژه در اوج روزهای عزاداری ماه محرم برپا میشه، دو مرتبه اجازه انجامش رو به صاحبان این مذهب بده و ممنوعیت رو برداره. به علاوه به زنان آذربایجان اجازه داد که چادر داشته باشند. قراری که در دوران رضا شاه کشف حجاب در دهه 1314 داده شده بود برای کشف حجاب، اون رو باطل کرد و نوعی تلاش کرد که دل اهل عمامه رو به دست بیاره.
برگرداندن دسته های قمزنی به خیابان ها یکی از ده ها سیاستی بود که می توانست موجب شود تا گروهی از روشنفکران اصلاح طلب لب به انتقاد علیه فرقه بکشایند. ضمن اینکه کسانی هم بودند که از آنچه وابستگی فرقه به شوروی می‌خواندند دل خوشی نداشتند. از ملی‌گرایان و تجار گرفته تا سیاستمدارهای میانه‌روی لیبرال و دست‌راستی‌های نزدیک به دربار و حکومت مرکزی، همه می‌توانستند به شکل بالقوه اپوزیسیونی قدرتمند را علیه فرقه دموکرات آذربایجان شکل دهند. در بخش بعدی برنامه فرقه از میزان آزادی‌های سیاسی در حکومت ملی آذربایجان خواهیم گفت. آیا امکان انتقاد از این حکومت وجود داشت؟ سیاست فرقه در قبال مخالفانش چه بود؟ آزادی بیان در این حکومت چه جایگاهی داشت؟ همه در قسمت بعدی برنامه فرقه که هر شب در پایان مجله شامگاهی از رادیو فردا پخش می‌شود.